ساعت 3 بعد از ظهر در ایران صدای رادیو فردا رو میشنوید. جو بایدن با امضای لایحه تأمین مالی موقت آمریکا از تعطیلی دولت جلوگیری کرد. صدها تن پس از بارش نخستین باران پاییزی در اهواز به دلیل مشکلات تنفسی راهی بیمارستان شدند. فرمانده ارتش اسرائیل میگوید این کشور به نابود کردن سیستم نظامی در شمال غزه نزدیک شده است. وقت شما بخیر شنوندگان خوب رادیو فردا. در 15 دقیقه پیش رو من بنیامین صدر همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌ها. شامگاه پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با امضای لایحه تأمین مالی موقت آمریکا از تعطیلی دولت جلوگیری کرد. این لایحه که از سوی مجلس نمایندگان و سپس سنا تایید شد، هزینه دولت را تا 2 ماه آینده تأمین می‌کند. در ماه‌های اخیر مخالفت گروهی از سیاستمداران جمهوری‌خواه آمریکا با لایحه بودجه بندی دولت فدرال سبب شده این لایحه به تصویب نهایی نرسد. برخی نمایندگان حزب جمهوری‌خواه می‌گویند منابع مالی که برای اوکراین تخصیص داده شده میتواند برای تامین امنیت در مرزهای آمریکا استفاده شود. آنها درباره سرعت ضد حمله های اوکراین و هدر رفتن این منابع مالی در سامانه فسادآمیز این کشور ابراز نگرانی کردند. اما دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه دست کم 500 تن در 24 ساعت گذشته به بیمارستان‌های خوزستان به دلیل آلودگی هوا و آنچه مشکل تنفسی پس از نخستین باران پاییزی توصیف شده خبر داد. به گفته میثم معزی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، همه این مراجعه کنندگان مداوا شدند. پدیده مشکل تنفسی پس از باران از یک دهه پیش در استان خوزستان آغاز شده و هر سال هزاران تن با مشکلات تنفسی پس از نخستین باران‌های پاییزی روانه بیمارستان‌ها می‌شوند. استان خوزستان که بخش عمده‌ای از صنعت نفت و پتروشیمی ایران در آن متمرکز است، با بحران‌های متعدد زیست محیطی از جمله بحران ریزگردها، آلودگی شدید هوا و بی‌آبی دست و پنجه نرم می‌کند. فرمانده ارتش اسرائیل هرسی حلوی میگوید ارتش به نابود کردن سامانه نظامی در شمال نوار غزه نزدیک شده است. آقای حلوی روز جمعه در نوار غزه به سربازان اسرائیلی گفت که هنوز کارهایی برای تکمیل مانده که باید انجام شود، ولی به پایان آن به خوبی نزدیک میشویم. اسرائیل با ورود به نوار غزه تمرکز اصلی عملیات خود را به شمال این باریکه معطوف کرده. صدها هزار شهروند فلسطینی منطقه را ترک کرده و در جنوب غزه در شرایطی وخیم آواره شدند. صحبت از نزدیکی نابود کردن سامانه نظامی گروه افراطی حماس در شمال غزه در حالی مطرح شده که ارتش اسرائیل همچنان عملیات جستجو در بیمارستان اشرفا را ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی امکان ارتباط با این باریکه بار دیگر از روز گذشته قطع شده است. اسرائیل می‌گوید اشرفا یکی از مراکز اصلی هدایت اعضای حماس در نوار غزه بوده است. اما همکارم فرنوش رام از اسرائیل آخرین تحولات 24 ساعت گذشته و ساعت‌های اخیر رو در گزارشی آماده کرده که با هم می‌شنویم.
ارتش اسرائیل روز جمعه تایید کرد که جسد یکی دیگر از اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه را یافته و آن را در ساعت بامدادی این روز به اسرائیل برگردانده و به خانواده تحویل داده تا خاکسپاری شود. ارتش جسد نوام مرسیانو، یک دختر جوان را پیدا کرده. گروه افراطی حماس چند روز پیش یک کلیپ از این دختر منتشر کرد که خطاب به اسرائیل می گفت محلی که او در اسارت در آن قرار دارد از سوی ارتش اسرائیل بمباران می شود. او در آن کلیپ از اسرائیل می خواست بمباران را متوقف کند. لحظاتی بعد در آن کلیپ حماس جسد این دختر را نشان داد. برخی از چهره‌های رسانه‌ای در اسرائیل گفتند که حماس او را اعدام کرده. ارتش یا نهادهای پزشکی که جسد نوآ را تعیین هویت کردند هنوز در مورد نحوه مرگ احتمالی او توضیحی منتشر نکردند. نوآ 19 ساله یکی از سربازانی بود که در نزدیکی پست دیدبانی مرز غزه همراه با شمار دیگر از نیروهای نظامی در آنجا در ساعات نخست حمله حماس در روز 15 مهر ربوده شده بود. مادر نوآ که روز پنجشنبه برای حمایت از اعتراض خانواده‌های سایر ربوده شدگان برای ساعتی به میان آنها در راهپیمایی خانواده‌ها در بزرگراه بین تل‌آویو و اورشلیم رفته بود گفت فرزندش کشته شده، اما کوشش او به عنوان یک مادر داغدار تا رهایی سایر ربوده شدگان ادامه خواهد یافت. پدر نوا در لباس عزا از لحاظ‌های حکومتی اسرائیل انتقادی شدید کرد. گفت به ملت خیانت کردید، نتوانستید از جان مردم مراقبت کنید. والدین نوا گفتند خیانت دیگر از سوی دولت اسرائیل را تحمل نخواهند کرد اگر نتوانند بقیه ربوده شدگان را آزاد کنند. ارتش روز پنجشنبه نیز خبر داده بود که جسد یک اسرائیلی ربوده شده دیگر، خانم یهودیت وایس، 64 ساله را در غزه یافته و به اسرائیل برگردانده. شموئل وایس، همسر خانم وایس، در حمله حماس در روز 15 مهر کشته شده بود. 5 فرزند خانواده وایس روز پنجشنبه در حالی که با گذشت 40 روز از حمله حماس تازه آیین‌های عزاداری برای پدرشان را به پایان برده بودند، از خبر یافتن جسد مادر خود آگاه شدند. خانه شموئل و یهودیت وایس در کیبوتس بئری توسط مهاجمان حماس کاملا سوزانده شده بود. به گفته سخنگوی ارتش اسرائیل، جسد یهودیت وایس و پیکر نوآ مرسیانو هر دو در ساختمانی چسبیده به بیمارستان اشفا که محل استقرار اعضای گروه افراطی حماس بوده به دست آمده، جایی که نیروهایی از ارتش اسرائیل در روزهای گذشته در آن در جستجوی اعضای حماس بوده و میگویند تجهیزات زیادی از آن گروه را نیز در بیمارستان و ساختمانهای اطراف آن به دست آوردند. در این میان خانواده‌های 239 اسرائیلی ربوده شده امروز روز جمعه نیز در 4 روز از راهپیمایی اعتراضی خود از تل‌آویو به سوی اورشلیم در بزرگراه شماره 1 بین این دو شهر بزرگ به حرکت ادامه می‌دهند و می‌خواهند روز شنبه با رسیدن به اورشلیم اعتراض خود را گسترش دهند. آنها برای تشدید فشار بر دولت و شخص نخست وزیر جهت تن دادن به معامله‌ای که به آزادی سریع عزیزانشان بیانجامد این اقدام اعتراضی را دنبال می کنند. ولی به دست آمدن 2 جسد از ربوده شدگان این نگرانی را در میان این خانواده ها ایجاد کرده که ممکن است عزیزان آنها نیز دیگر در قید حیات نباشند.
گزارشی بود از همکارم فرنوش رام از اسرائیل درباره پیدا شدن 2 جسد 2 تن از گروگان‌های اسرائیلی که از سوی حماس روبوده شده بودند و به غزه برده شده بودند. این در حالی که همونطوری که در خبرها شنیدید، فرمانده ارتش اسرائیل هرسی حلوی اعلام کرده که این کشور به نابود کردن سیستم نظامی در شمال نوار غزه نزدیک شده. اما امارات متحده عربی بزرگترین نیروگاه خورشیدی خودش رو که در جهان هم بزرگترین نیروگاه هست افتتاح کرده. امارات عربی متحده پنجشنبه این نیروگاه خورشیدی رو افتتاح کرد. این نیروگاه که از زفره نام داره، بزرگترین تأسیسات بهره برداری از انرژی خورشیدی جهان برای تولید برق. خبرگزاری فرانسه در گزارش این خبر آورده که نیروگاه در جنوب ابوظبی قرار داره و مساحت اون به 21 کیلومتر مربع یعنی 1/5 مساحت شهر پاریس میرسه. صفحه‌های خورشیدی این نیروگاه نسبت به نور حساسه و قادر است آفتاب رو در طول روز دنبال کنه. بازوهای رباتیک این صفحات خورشیدی گرد و غبار رو از روی حسگرها پاک می‌کنن. افتتاح این نیروگاه عظیم در حالی انجام میشه که امارات 2 هفته دیگه میزبان کنفرانس آب و هوایی سازمان ملل موسوم به کوپ 28 است.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب همراه رادیو فردا باشید.
اما دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پنجشنبه اعلام کرد که تحریم‌های رو علیه 3 شرکت و 3 کشتی متعلق به اونها اعمال می‌کنه. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده این شرکت‌ها نفت خام روسیه رو بالاتر از سقف قیمت توافق شده از سوی نهادهای جهانی ائتلاف سقف قیمت می‌فروشند. به گفته اوفک 3 نفتکش نیز به دلیل حمله نفت خام روسیه از طریق این شرکت‌ها به عنوان دارایی مسدود شده شناسایی می‌شوند. اوفک هدف از این اقدام رو کاهش مسئولانه درآمدهای نفتی روسیه اعلام کرده که میتواند از آن برای تامین منابع مالی تهاجم به اوکراین استفاده کند. ایالات متحده عضو یک ائتلاف بین‌المللی از کشورهاست که توافق کردند واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی از فدراسیون روسیه رو ممنوع کنند. اما به رغم گذشت 4 ماه از بازداشت علی عبدی، فعال مدنی هنوز هیچ اطلاع دقیقی از اتهام‌های احتمالی و وضعیت پرونده او در دست نیست، اما کمیته پیگیری بازداشت شدگان اعلام کرده که شرایط جسمی علی عبدی نامناسب بوده و به دلیل عدم دریافت خدمات پزشکی مناسب در آستانه نابینایی قرار داره. فرشته قاضی پیشتر گزارش میده.
اینقدر احساس خوب دارم. خدا قوت. تو راه میای؟ ترانه چی داره پخش میشه الان؟ یکی داره دادی بربادم رو پخش کرده. دل به تو دادم، در دام افتادم.
این صدای علی عبدی، فعال مدنی است. در روزهای نخست بازگشتش به ایران بعد از 14 سال که از حال خوبش خبر می‌دهد و حالا کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان از شرایط جسمی نامناسب او در زندان اوین و خطر نابینا شدنش خبر داده است. این کمیته روز پنجشنبه 25 آبان با انتشار پیامی در شبکه اینستاگرام اعلام کرد که آقای عبدی با خطر از دست دادن بینایی مواجه است. علی عبدی دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف است و دکترایش را در رشته مردم شناسی فرهنگی از دانشگاه ییل آمریکا دریافت کرده. او تیر ماه امسال به ایران بازگشت و مدت کوتاهی پس از بازگشت گزارش‌هایی از بازداشتش منتشر شد. کمیته پیگیری حقوق بازداشت شدگان اعلام کرده است که علی عبدی در بند 2 الف زندان اوین متعلق به اطلاعات سپاه نگهداری می شود. بر اساس همین گزارش، او چند روز پس از دستگیری در اصفهان به تهران منتقل شده و در بند امنیتی سپاه تحت بازجویی قرار دارد. به رغم گذشت 4 ماه از بازداشت آقای عبدی، هنوز هیچ اطلاع دقیقی از اتهامات احتمالی و وضعیت پرونده او در دست نیست. علی عبدی در سالهای گذشته برای کار روی پایان نامه دکترایش در افغانستان زندگی و تدریس میکرد و کمی پس از روی کار آمدن طالبان توسط این گروه دستگیر شد. پس از آزادی از بند طالبان در تیر ماه سال 1400 برای زندگی به استانبول رفت و دی ماه سال گذشته در اینستاگرامش در مورد وضعیت سلامتیش پستی منتشر کرد و نوشت که پارسال همین روزها بود که شبکیه چشم راستم بیخبر پاره شد. عمل جراحی هم آنطور که جراح روشندل استانبول انتظار داشت پیش نرفت. نتیجه این شد که 95% از بینایی چشمم را از دست دادم. او پس از رسیدن به ایران در پستی در صفحه اینستاگرام شخصیش نوشته بود که چگونه مادرش را غافلگیر کرده و بعد از 14 سال به خانه و کاشانه اش بازگشته است.
آوازا، تاروفا، خسته نباشیدا، کوه صفه، صدای پرنده ها، درخت های توت، خیلی زیباست، خیلی خوشحالم. این اصلا همین نشستن با مردم حرف زدن خیلی خیلی زیباست. قرار نبود گریه کنم ولی خب اومد. پس وعده ما هر هفته جمعه صبح کوه صفه.
طی سالهای گذشته تعدادی از ایرانیان مقیم خارج از کشور پس از بازگشت به ایران تحت بازجویی و در مواردی همچون علی عبدی بازداشت شدند. این در حالی است که بارها مقامات مختلف جمهوری اسلامی خواستار بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران شدند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه دولت 13 عنوان کرده است که نگرانی ایرانیان برای بازگشت به کشور به دلیل اقدامات و سیاست‌های ایران هراسانه است و ایرانیان خارج از کشور توان دانش و سرمایه خود را به داخل ایران بیاورند. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 هم اسفند سال گذشته گفته بود که نباید به بهانه شغل یا تحصیل رابطه ایرانیان خارج از کشور با وطنشان قطع شود و شرایط بازگشت تحصیل کنندگان ایرانی به کشور فراهم شود.
گزارشی بود درباره وضعیت علی عبدی، کنشگر مدنی که بعد از 14 سال به ایران برگشته بود و گفته شده که هم‌اکنون در زندان اطلاعات سپاه پاسداران شرایط جسمی مناسبی نداره. اما سپاسگزارم از اینکه با من در این بخش خبری همراه بودید. شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرامی ما با شناسه telegram.me/radiofarda دنبال کنید. فقط مراقب باشید که حسابی رو دنبال کنید که تیک آبی و مورد تایید رادیو فردا رو داره، حساب رسمی رادیو فردا. سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو فردا. بمانید.